يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين.
در این لحظات عزیز آماده راز و نیاز با پروردگار یکتا می شویم. گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات وحی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كيف الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات؟ والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. خالدين فيها لا يخفف عنهم وما لهم من وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. قل فاتلوها إن كنتم صادقين. صدق الله العلي العظيم.
أذان ظهر به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن مرحوم شیخ راغب مصطفی قلبش.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر. اشهد ان لا اله الا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن علي ولي الله. أشهد أن حي على الفلاح. على الفداء على سيدنا محمد وآله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طهرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
قبول باشه انشاءالله طاعتها و عبادتهای یکایک شما هموطنان عزیز و ارجمند. دوستان عزیز شنونده، دعوت میکنم در این لحظه همکاران بنده رو در برنامه زنده ی رویداد همراهی بفرمایید.
رویداد به نام خدا. سلام، خوش آمدید برنامه رویداد از رادیو گفتگو. در این برنامه میتونید با ما همراه باشید از طریق سامانه پیام کوتاهمون به شماره 301035 و یه شماره تلفن هم داریم 27861035. اگر خواستید میتونید بهمون زنگ بزنید. اما موضوعاتی که امروز در برنامه رویداد در موردش صحبت خواهیم کرد: فقدان طرح جامع دولت برای متوقف سازی روند افزایش نقدینگی، ظرفیت های جدید معدیان مالیاتی، مزیت بالای ایران در صنایع پتروشیمی و ضرورت تدوین نقشه راه جامع این صنعت، چرایی عدم طراحی مناسب در طرح اقدام ملی مسکن. و ارزیابی از توان لوجستیکی، ظرفیت‌های فنی و توان دفاعی و هماهنگی عملیاتی رزمایش سه‌جانبه ایران، چین و روسیه. خب همراه ما هستی در برنامه رویداد از رادیو گفتگو. بریم به سراغ اولین گفتگوی برنامه امروزمون. از اونجا که صنعت پتروشیمی جایگاه ششم رو در میان 71 بخش اقتصادی کشور داره، بررسی نقش این صنعت در اقتصاد کشور و همینطور پیوندهاش با سایر بخش‌های اقتصادی ضروری به نظر میرسه. ببینیم مزیت بالای این در صنعت پتروشیمی چه فایده‌ای برای اقتصاد کشور داشته. همراه با آقای دکتر شروین احمدی، رئیس پژوهشکده پتروشیمی، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران. آقای دکتر احمدی سلام بر شما.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون.
سلامت باشین. آقای دکتر، برها صنایع پتروشیمی سوداوری بالایی دارن همونطور که میدونیم، اما علارغم این میزان بالای سوداوری تو صنایع بالا دستی ما میبینیم صنایع پایین دستیمون با چالش جدی مواجه هستن و نتونستن اون رشد و توسعه‌ای که مورد نظر بوده رو به دست بیارن. چی هست چالش ها و مشکلات این صنعت؟ و حالا بعدم راجع به راهکارهای رفع این چالش ها با هم صحبت میکنیم.
خواهش میکنم. توی اولین قسمت باید خدمتتون عرض کنم اگر شما نسبت سرمایه گذاری به برداشت سرمایه و حاشیه سود رو در نظر بگیرید، مطمئن باشین صنایع پایین دست پتروشیمی از قابلیت بیشتری برای ایجاد ثروت برخوردار هستن، توانمندی بیشتری دارن. شما هر چقدر به زنجیرهای آخر تولید نزدیکتر میشید، عملا ایجاد ثروت، ایجاد ارزش افزوده توش بیشتر میتونه باشه. ولی قاعدتا متأثر هم سریعتر میشه از حالا غیر ثابت بودن خیلی از پارامترهایی که ما ثابت فرضشون میکنیم، مثل قوانین موضوعه، مثل ارزش پول ملی و چیزهای دیگه که مطمئنا میتونه برای ما خیلی خیلی حائز اهمیت باشه. مطمئنا ریسک سرمایه گذاری در صنایع پایین دست به این طب یه مقدار بالاتر میافته، برای همین یه مقدار تمایل کم شده به این صنایع و عملا ارزش افزوده به خاطر اینکه سرمایه گذاری های جدید کمتر اتفاق میافته کمتر میشه.
یعنی در واقع ماهیتی میدونید این مشکل رو، عدم توسعه رو؟
صد درصد. نکنید عدم توسعه، شما نمیتونید بگید که من عدم توسعه دارم. در هر صورت تعداد کارگاه های کوچکی که توی ایران هست شاید برابری کنه با یک کشور صنعتی مثل آلمان. اصلا شما فکر نکنید غیر از این هست. مشکل ما سر این هست که تکنولوژی روزآمد که نیازمند پرداخت هزینه برای وارداتش هستیم، چون تو ایران ممکنه ایجاد نتونیم کنیمش و واقعا هم طبیعیه، همه کشور که نمیتونن همه کار رو یک کشور نمیتونه همه کار انجام بده، یه قسمتی از این تکنولوژی وارداتی میتونه باشه تو هر جای دنیا. چون نتونستیم تکنولوژی روزآمد بیاریم، خب قاعدتا اون ارزش افزوده ای که از اون تکنولوژی میتونیم ایجاد کنیم هم ایجاد نمیشه و جاش خالی میمونه و عقب میفته صنعت.
درسته. پس بنابراین برای رفع این مشکلی که شما فرمودید راهکاری هم نمیشه در نظر گرفت؟
چرا نمیشه؟ مطمئنن میشه. شما در کشوری که نرخ سود بانکیتون بالای 15-16% هستش، سرمایه گذار تمایل به سرمایه گذاری در صنعت رو نخواهد داشت. یک راهکارش این است که بیایم تصحیح کنیم رفتار بانک هامون رو در قبال سپرده گذاری، بیاییم تصحیح کنیم قوانین مالیاتی رو. چرا یه شرکتی که داره زایش ایجاد میکنه و عملا ثروت ایجاد میکنه باید درصد بالایی از درآمدش رو به مالیات اختصاص بده؟ بیاییم حمایت های تشویقی مالیاتی بذاریم، لازم نیست پولی بذاریم، حمایت تشویقی بذاریم. میتونیم بازارهای بزرگ رو در داخل بذاریم بر عهده شرکت های تولید کننده، چه داخلی چه خارجی فرقی نمیکنه. شرکت های خارجی تمایل پیدا میکنن که داخل ایران تولید کنن. اینا همه دنبال هم وصل هست. چیزی نیست که بگیم یک رکن رو میگیریم رکن دوم رو نمیگیریم صنعتمون میره بالا. تمام ارکان در کنار هم دیگه سبب شکوفایی صنعتی میشه. و مطمئن باشید شکوفایی صنعتی در دهه جدید، در حالا 2020 به بعد و انقلاب صنعتی چهارم، دیگه از صنایع بزرگ نخواهد بود، فقط از صنایع کوچک انقلاب صنعتی و ایجاد ارزش افزوده اتفاق خواهد بود.
درسته آقای دکتر. میدونی چرا گفتم راهکاری نداره؟ چون نه اینکه راهکار به صورت کلی نداشته باشه. حالا مواردی که شما اشاره کردی، تحصیل قوانین مالیاتی، بانکی، بازار، در قیفتن بازارهای داخلی و خارجی، اینها مواردی هستش که بله راهکار هست، اما با توجه به شرایطی که الان داریم درش به سر میبریم، شرایط اقتصادی و مسائل دیگه، آیا امکان تحقق داره یا نه؟ چون خودتون بهتر میدونید که ما در مورد این راهکارها سال هاست که داریم صحبت میکنیم. حالا ادعا میکنن که برنامه هایی هم در دست اجرا دارن، حالا موفق نشده. من اون راهکار قابل تحقق رو منظورم بود.
نکنید ما الان در حال حاضر، من جا داره که اینجا بگم، ما یه رونق کوچکی در صنایع پایین دست میبینیم. این رونقی که اتفاق افتاده به واسطه افت ارزش پول ملی اتفاق افتاده.
بله.
و یه سرابه خیلی خیلی نزدیک مشکلات اقتصادی بزرگ اگر بخوایم بر همین منوال پیش بریم. این یک. دوم، ما صنایع کوچکی داریم داخل که بزرگترین مشکلشون، عمده مشکلشون، تأمین سرمایه درگردشه، تأمین مواد اولیه و خوراک هست. پتروشیمی هایی داریم که الان امکان فروش مواد خام رو ندارن. این وسط اگر حلقه واسطی باشه که به صورت تأمین سرمایه درگردش عملا مواد اولیه بر شرکت های کوچک کار کنه و محصولات رو برای تریدینگ بین المللی بفرسته، هم دیگه شامل تحریم به اون شکل نمیشه، چون صنعت انقدر کوچه، محصول صنعتی انقدر کوچکه و اونقدر به مصرف کننده نزدیکه، دیگه معنی نمیده سانکشن و تحریم روش.
البته تحریم ها بخشی از مشکلات اقتصادی ما هست.
اون امریکای داخل ما خیلی بدتر از امریکای خارج ما عمل میکنه، اینو مطمئن باشین شما، هیچ چیزی نیست.
خب اونو باید چی کار کنیم؟
همت عمومی ما، قوانینمون عموما قوانین مانع هستن. این خیلی مهمه. قوانینی که مانع تولید میشن مناسب کار ما نیستن. ما تعداد قوانینی که داریم، بریم نگاه کنیم ما چقدر ردیف قانونی داریم، چندین برابر کشورهای پیشرفته اروپایی و امریکایی قانون داریم. بازنگری کلی راجع به مفاد قانونی باید اتفاق بیفته، تسهیل بشه. همون اتفاقی که تو دهه 60 و 70 تو اروپا افتاد، شکوفایی اقتصاد اروپا رو ما داشتیم.
بله. حالا اگر بخوام مقایسه‌ای داشته باشیم، قابلیت رشد صنعت پتروشیمی رو در مقایسه با نفت و یا دیگر صنایع چه میتونیم بگیم؟ این ظرفیت‌ها چطور تعریف میشه؟
نکنید آینده کشور ما روی صنایع پتروشیمی و محصولات پایین دست پتروشیمی بنا خواهد شد. این لاجرم هست و مزیت نسبی ما هست. ولی مهمتر از اون این که در کدوم زمینه پیشرفت کنیم، چطوری نقشه راه بچینیم. شما میدونید اخیراً اتحادیه اروپا قوانینی رو ایجاد کرده برای جلوگیری از مصرف بسته‌بندی هایی که یک بار میخواد استفاده بشه. در کلام اول خیلی قشنگ، خیلی خوبه، خیلی راحته، ولی وقتی میریم تهش رو نگاه میکنیم به این میرسیم که پس پلاستیک های عمومی مثل پلی اتیلن بالا سبک یا سنگین که عمده مصرفشون در صنایع بسته‌بندیه، بدین ترتیب مصرفشون کم میشه. خب این خطر بزرگی برای صنایع پتروشیمی ما ایجاد خواهد کرد. بازار مصرف کم خواهد شد. چه کار باید کنیم که این بازار مصرف رو بتونیم حفظ کنیم؟ باید بریم به سمت محصولات نوین در صنایع پایین دست. ما نمیتونیم پتروشیمی که لایسنس تولید LDPE رو از فلان شرکت خریده تغییرش بدیم یه چیز دیگه تولید کنیم، ولی میتونیم محصول اون رو تبدیل به محصولات دیگری کنیم، به عنوان مثال بسته‌بندی های خاص که برای مصرف در کیجینگ طولانی مدت میتونه استفاده بشه، تبدیل به محصولی کنیم که تو بازار جهانی جذبه داره، قابلیت جذب داره و ارزش افزوده ایجاد میکنه.
بسیار.
این نواحی رو باید درمان.
بله خیلی ممنونم آقای دکتر احمدی از شما، با تو خداحافظی میکنم.
موفق باشید، خداحافظ شما.
آقای دکتر شهبین احمدی، رئیس پژوهشکده پتروشیمی پژوهشگاه پلیمر پتروشیمی ایران همراهمون بودن، در خصوص مزیت ایران در صنایع پتروشیمی باشون صحبت کردیم. شنونده برنامه رویداد هستید از رادیو گفتگو و 30035 شماره سامانه پیمکی ما هست. میتونید نقطه نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید. مالیات ها از ابزارهای سیاست های مالی و مهمترین ارکان هر دولتی تلقی شده و اصلی ترین منبع درآمد هست. از طرفی تخصیص و توزیع منابع و ثروت در جامعه و همطور ثبات و رشد اقتصادی هم از وظایف مهم دولت ها به شما میره که درآمد های مالیاتی تو این حوزه ها و به ویژه در توزیع منابع و ثروت در جامعه نقش اساسی رو ایفا میکنه. در خصوص ظرفیت های مادیان مالیاتی در تامین درآمدهای بودجه‌ای با آقای دکتر محسن ابراهیمی صحبت میکنم، معاون حسابرسی مالیاتی شهر استان تهران. آقای دکتر ابراهیمی سلام.
سرکار خانم حسین‌دوف، بنده سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز.
سلامت باشید. برای اینکه ذهن شنوندگان یه قدری با مقوله مالیات آشنا بشه، از اهمیت مالیات برای تامین منابع مالی مورد نیاز دولت یه قدری صحبت بفرماییم و بعد ادامه بحث
بدیم. عرض کنم که برای اینکه موضوع کاملا در واقع برای همه اقشار شنونده شما جا بیفته، من با توجه به اینکه وضعیت آپارتمان نشینی در کل کشور دیگه مرسوم از و همه میتونن حسش بکنن، توجه داشته باشید که ما خودمون تو آپارتمان های خودمون یه سهم مشترکی رو داریم که به مدیر ساختمان میدیم بابت مخارج اون ساختمان
نه.
و واقعا اگر منبع دیگه ای وجود نداشته باشه، باید تک تک ماها به عنوان یکی از اعضای این ساختمان سهمی رو بدیم. مالیات هم در کل کشور یه چنین وضعیتی داره. در کشورهای دیگه که به هر حال منبع نفتی نداشتن، از سالهای خیلی دور مسئله مالیات رو به خاطر مخارج ضروری دولت و رفاه عمومی و کارهایی که مشترکاً باید در جهت ارتقا و گسترش فعالیت‌ها در کشور انجام بگیره، از همین منبع تأمین می‌کرد. منطقه تو کشور ما خب از سالهای گذشته چون یه منابع نفتی حاضر و آمادهی بود، معمولا کمتر به این موضوع دقت می شد، به گونه این که مردم تصور می کردن که این مالیات در واقع یک چیز اضافهیه که دولت به زور می خواد از افراد بگیره. در نتیجه این تغییر توی این چند ساله اخیر، توی این 10-15 ساله اخیر تقریبا تو جامعه گسترش پیدا کرده. امروز دیگه همه حس میکنن که واقعا یه وظیفه‌ای دارن، باید سهمی از درآمدشون یا اموالشون رو برای مشارکت کشور، برای کارهای عمومی کشور انجام بدن.
چجوری میشه تعادل ایجاد کرد بین اون وظیفه‌ای که مردم دارن نسبت به پرداخت مالیات و وظیفه‌ای که حاکمیت‌ها دارن برای توزیع منابع و ثروت در جامعه و همینطور ارائه خدمات به مردم؟
از کامی دوتا رویکرد داره. یکی این که مالیات باید عادلانه وصول بشه که به هر حال از قوانین مالیاتی در واقع در مجلس سنگ میخوره و بررسی میشه. نماینده های مردم این قانونی که وضع میکنن با فرض این که با این قانون اون مخاطب اگر پولی بده عادلانه است، این یه بحثه. یه بحث هم مجری باید اون قانون رو درست اجرا بکنه و در جهت اجرایی شدن اون قانون تلاش بکنه، که من فکر میکنم تو هر دو زمینه ما نیاز به